سلام خدمت تو علی عزیز، مهمان برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
سپاسگزارم. همطور که خدمتون عرض کردم، نمایش اصل در 22مین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران شرکت کرد. در این جشنواره جز اول نمایش هایی هم بود که در تقویم جشنواره روی صحنه رفت و موفق شد که مخاطبان بسیاری رو به خودش جلب بکنه. جوایزی رو هم از این جشنواره از آن خودش کرد. مرکز تئاتر مولوی الان چند سالیست که آثار برگزیده جشنواره تئاتر دانشگاهی رو بهشون امکان اجرای عمومی میده و حالا این نمایش در تئاتر مولوی روی صحنه است. خانم شمس، ما رسممون بر این است که در برنامه در ابتدای گفتگو از کارگردان خواهش میکنیم که قصه نمایش رو بدونین که خیلی خط و ربط اصلی نمایش لو بره برای شنونده ها بگه، همین مدخلی هم خواهد شد برای اینکه گفتگو رو آغاز بکنیم.
داستان این شکلیه که بخوام خیلی مینیمال تعریف کنم. ماهور یه دختر شهرستانیه که وارد مدرسه قرین تفایی توی تهران میشه و با یکی از همکلاسیاش یه رابطه صمیمی رو شکل میده که این رابطه صمیمی از طرف مدرسه به شکل دیگه‌ای برداشت میشه و باعث بحران برای بقیه بچه‌ها و حتی خودشون میشه که سرآخر یکی از بچه‌ها اخراج میشه و اون یکی توی مدرسه میمونه.
بسیار خوب. خودتون هم برای شنونده معرفی بکنید تحصیلاتتون، این چندمین کارتون هستش؟
من دانشجوی ترم 9 رشته کارگردانی دانشگاه سورم، این دومین کار کارگردانیمه. کار قبلم توی جشنواره سوره شرکت کرده بودیم که اسم کار تطور بود، اونجا هم جوایز گرفتیم ولی خب متاسفانه به اجرای عموم نرسید. قبل از اونم بازیگری انجام دادم، یعنی کارگردانی تا حالا انجام ندادم.
و نمایش هم با بچه های دانشگاه سوره کار کردیم.
بله، همشون ترم یک هستن تقریبا.
بسیار خوب، ما هستن در خدمتیم.
والا خیلی خوشحالم در خدمت خانم پرنیا شمس هم، چون من دو دفعه کار رو دیدم و به نظرم جزء کارهای خوب امسال جشنواره دانشجویی بود. از یک طرفم میتونیم تقریبا نمایش و اجرا رو مربوط بدونیم به یک جور همین زیست جمعی دانشجویی، یعنی الان به نظرم میاد که این یک مقدار بین دانشجوها کمتره، ولی هم مؤلفه کار، هم ایده‌ای که توی کار به نظرم به اجرا در اومده، هم نوشته شده و هم به اجرای عموم رسیده، به نظر میاد یک جور زیست جمعی در تولیدش
شکل گرفته
و این به نظرم یک تقریبا نکته مثبتیه که باعث میشه هم کار صمیمی باشه، هم ظاهرا تمرین خوبی برای کار اتفاق افتاده و هم تئاتر مسئله داریه، یعنی مسئله منده، یک مسئله اجتماعی رو به نظر من بازنمایی میکنه و از طریق اون اگر ما یک جور همین مجاز مرسلی اگر بریم جلو، یعنی جزء به کل، انگار از طریق یک جزء که یک مدرسه است و یک کلاس به خصوص در یک دانشگاه، در یک مدرسه غیر انتفاعی شایستگان احتمالاً، بله، از طریق یک جزء میتونیم حالا یک کل، یعنی یک جامعه رو از طریق این جزء یک جورایی بتونیم این رابطه دیالکتیکی رو بررسی کنیم و از این بابت به نظر من است از اون فرم اجراهایی که به نظرم میاد که میتونه پیشنهادی باشه برای تولید تئاتر، بلخص برای نسل جدید و دانشجو.
به لحاظ نوع در واقع شکل گیریش منظور
به لحاظ شیوه تولید مادیش، چون الان قضیه اینه که خیلی از گروه های دانشجویی خیلی دوست دارن که سریع برن به سمت نوعی همین حرفه‌ای شدن، ولی به نظرم میاد نمایش اصل یه جور زیست خودشون رو دارن بر صحنه میارن، مسئلهشون انگار ظاهرا مسئله خودشون بوده، یعنی تجربه شخصیشون خیلی توی کار دیده میشه. از این بابت به نظرم میاد که حالا باید وایسیم ببینیم این گروه توی کارهای بعدیش چقدر میتونه، آیا از این زیست خودش فاصله بگیره، مثلا به مسائل دیگه بپردازه، یا همچنان میخواد زیست شخصی خود دانشجوهایی رو که یک زمان دانش آموز بودن، یعنی از یک جورایی میتونیم بگیم اینا نگاهی به گذشته دارن و زیست خودشون رو دارن یه جور روایت میکنن. از این بابت به نظر من نمایش خیلی نمایش مهمیه و منو خیلی یاد نمایش فعل آقای رضایی راد مینداخت. اونجا هم یک مدرسه ای هستش که همین مناسبات توش تقریبا یه جور بازتولید میشه.
بسیار خب، حالا محمد حسن اشاره کرد به نحوه شکلگیری و فرایند به وجود آمدن است آیا روابط ترم نهی ترم یک و دوی ما دخیل بوده توی کاری که انجام دادین؟
من اتفاقا خیلی خوشحال شدم که شما به این اشاره کردین که واقعا همچین اتفاقی افتاد. یعنی ما توی پروسه تمرینمون بیشتر از این که برامون نوع بازی بچه ها، این که چقدر تکنیکی دارن کار میکنن، چقدر حالا ما بعد تکنیکی به متن بپردازیم، همه اینا بیشتر برامون این مهم بود که حالمون خوب باشه. یعنی اگه یک نفر توی گروه یکم حالش بد بود یا هر چیزی، ما همه چیزو کنسل میکردیم تا به حال اون بپردازیم. که وقتی که جمعین اتفاق افتاد، یعنی کلیت گرفت، احساس کردم که چقدر برای کار هم خوب شد. یعنی کار یه فرم و یه فضایی گرفت که واقعا به خاطر همین شکل ترمینایی بود که ما انجام میدادیم و حال خوبی بود که ما هم دیگه داشتیم.
و گروه الان شکل گرفته، یعنی اگه بخوای کار دیگری، چون اینا همه دارم استفاده میکنم از حرفای محمد حسن خدایی، به نظر اتفاقا فکر میکنم که گروه شکل نگرفته، این یه تجربه است.
الان خیلی نمیدونم، من و دراماتورجم گروهیم و یکی از بازیگرای نقش اصلیمون که واقعا گروهیم و با هم مدام کار میکنیم، ولی ما بقی ها نمیدونم، الان خیلی نمیدونم که حتی میخوام تئاتر رو ادامه بدم یا نه، که حالا به گروهش بکن.
خب استقبال چجوری بوده از نمایشه؟
خدا شکر خیلی خوب بوده.
یعنی هر شب سولدات بود.
آره ما هر شب ظرفیتمون تکمیل میشه.
بسیار عالی. خب به خود نمایش بپردازیم.
نمایش که خانم شمس توضیح دادن، یه شیوه اجرایی به خصوصی رو توی اجرا ما میبینیم که جالبه، برای من هم آره. نوآوری داشت. اونم این که شما چجوری دانش آموزها رو روایت میکنی و بازنمایی میکنی ولی مرجع اقتدار رو حذف میکنی.
درست، معلم وجود نداره.
چه نه ما تصویری میبینیم نه صدایی میشنویم. از این بابت نمایش به نظرم میاد که یک پیشنهادی داره برای تقریبا تئاتر، از این بابت که چجوری وقتی کسایی که با سیستم آموزش پرورش دچار مسئله میشن، اون دوتا دختر خانومی که یک دوستی بینشون برقرار میشه و از نظر مدرسه اون یک دوستی غیر موجهه، یعنی انگار مسئله منده، اونها میان از داخل اتاقی که تعبیه شده به بیرون از اتاق و رو به تماشاگران. یعنی نکته‌ای که تو نمایش به نظر من قابل توجهه این که جایگاه تماشاگر و مدیر مدرسه که دانش آموزان رو خطاب قرار میده یکی میشه. از این بابت دانش آموزان میان و مقابل مخاطبین شروع میکنن به اعتراف کردن، انگار ما در مقام تماشاگر تبدیل میشیم به همون مدیره که داریم یه سوال میکنیم که این مناسبات چیه داره اتفاق میفته. از این بابت به نظرم میاد که یک حس دوگانه‌ای رو شکل میده، هم لذتی که به ما میده از بابت نوعی در مرجع اقتدار قرار گرفتن، هم یک جور وجدان معذبیه که انگار ما هممون توی نظام آموزش پرورش همین مناسبات اقتدارگرایانه رو به هر حال یه جور تجربه کردیم که باعث شده که مثلا تو همین مدرسه هم ما میبینیم یکی اخراج بشه، کسی تعهد بده. و یه نکته دیگه هم که هستش رابطه همین قدرت و سلطه‌ایه که بین مدرسه و دانش آموزان هست و بین خود دانش آموزان، یعنی یک اقلیت اکثریتی هم بین خود اونهاست و این رو به شکل خیلی به نظر من هوشمندانه، حالا نمیدونم گروه اجرایی خودشون متوجه بودن یا نه، ولی همین سیال بودن جایگاه دانش آموزان هنگام نشستن، مدام این جابجایی ها صورت میگیره. مثلا یک نفر توی صف اول یا نیمکت اول مجبور میشه هی جاشو تغییر بده و این تغییرات نشون دهنده اینه که انگار هیچ ثباتی تو اون
جامعه وجود نداره،
تو اون جامعه کوچیکی که به هر حال داره یک جور میگم به شکل مجاز مرسل همین جزء به کل رو نشون میده. این به نظرم نکاتی بود که عصر رو کمی متفاوت میکرد از اون اجراهایی که ما دیدیم، یا حداقل من تو این چند سال دیدم، به نظرم یه پیشنهاد تازه‌ای بود. حالا نمیدونم خود خانم شمس هم اگر توضیح بدن.
خانم شمس،
یکی از دلیل‌های اصلی که من حذف کردم این بودش که اگر وجود می داشتن و بودن واقعا تبدیل به تیپ می شدن. یعنی که یه معلمی می شد که خب عصبانیه، یه مدیری می شد که وای چقدر مثلا بده، مثلا خدا. چقدر سخت گیره، ولی وقتی حذفش می کنی می شه حتی تخیلش کرد. یعنی جذاب تره و یکی از دلایل اصلی ترش این که وقتی تو عامل خشونت رو حذف میکنی خیلی ماجرا قوی تر و خشن تر میشه حتی.
یعنی مهیب،
یعنی وقتی پنهان میشه خیلی ترسناک تر میشه،
خیلی به نظر میاد مهیب تره.
خب دوتا اتفاق افتاد دیگه، یکی این که خانم شمس تصمیم گرفته برای این که وارد شکل تیپ نشه شخصیت رو در ذهن مخاطبان شکل بده و اجازه بده که شخصیت رو تخیل بکنن، و یکی هم این که به نظر میرسه با تعبیر خانم شمس میزان خشونت زمانی که منبع خشونت به روشنی و به وضوح دیده نمی شود شاید بالاتر بره یا در ذهن مخاطبان تأثیر عمیق‌تری رو به جا بذاره. یه بخشی هم به نظرم اون چیزی که همه این مجموعه رو تحت شعاع قرار میده و کامل میکنه نوع طراحی صحنه‌ایه که شما برای نمایش در نظر گرفتی و به شدت میزانسنای نمایش رو تحت شعاع خودش قرار میده. یه ذره راجع به این طراحی صحنه هم توضیح بده.
من ایده اصلیم برای طراحی صحنه این بودش که یه طراحی صحنه داشته باشم که هیچ فضای شخصی توش وجود نداشته باشه، و خب دیولوب کردیم با طراحی صحنه‌مون، دیدیم که خب دیوار نباید وجود داشته باشه، یعنی ما از مدرسه فقط چهارچوب مدرسه رو داشته باشیم، که حالا صحبتایی که با هم کردیم قرار شد که مثلا جنسش حتی فلزی باشه و یه یعنی جنس اون طراحی صحنه برامون خیلی مهم بود که حتما آهنی باشه، یعنی اون کمدای فلزی که توی راهروه حتی میزونیم که حتی که آهنه و حتی اون چهارچوبه برامون میگم چون کانسپت کار خوشونت بود سعی داشتیم که همه عناصر به سمت این کانسپت اساسی ما باشن. برای همین
توی طراحی صحنه حالا خانم شمس هم توضیح داد که هیچ گونه ظاهراً حوزه خصوصی باقی نمیمونه، ولی به هر حال اون کلاسه خودش یک حوزه خصوصی نسبت به اطرافش میشه، یعنی ما خود کلاس رو به عنوان جایی که دانش آموزان وقتی اونجا قرار میگیرن به وسیله همین نوعی پوشش، نوعی تلاشی که دارن میتونن جلوی دوربین هایی که توی کلاس قرار داده شده یک حوزه خصوصی رو ایجاد کنن و به کنش های خشونت آمیزی هم دست بزنن. به نظرم میاد که همچنان ما میتونیم طراحی صحنه رو واجد این بدونیم که ما قسمت های خصوصی تر داریم و قسمت های عمومی تر. یعنی حاشیه ها به نظر من عمومی ترن، اون جایی که راهروه، جایی که مدیر نشسته که یه جورایی تقریبا میگم تماشاگران هم ظاهرا همونجا هستن، ولی خود کلاسه با اینکه زیر نظره ولی همچنان فکر کنم یه حدی از امکان ایجاد حوزه خصوصی رو ایجاد میکنه در یه حدی، ولی اون هم به هر حال با کار گذاشتن دوربین ها خیلی یادآور جامعه انضباطی تبدیل میشه به جامعه کنترلی دیگه. یعنی شما تو عصر مدرن از یک جایی مثلا مدرسه و اینها میرید به وسیله همین کار گذاشتن دوربین و اینا به سمت نوعی تقریبا نظارت پنهان، یعنی قبلا خیلی این نظارت عینی تره و کم کم تو جامعه مدرن ما میریم به سمت جامعه کنترلی، و به نظرم میاد که نمایش اصل یک جورهای این دیالکتیک رو هم در خودش داره.
بسیار خوب، با ما همراه باشید. شما نقد و نظر جادوی صحنه رو میشنوید. ما درباره نمایش است به کارگردانی خانم پرنیا شمس در حال گفتگو هستیم. شما با برنامه جادوی صحنه از شبکه رادیوی فرهنگ همراه هستید. ما در نقد و نظر جادوی صحنه این هفته به اجرایی نمایش است به کارگردانی خانم پرنیا شمس که این شبها در مرکز تئاتر مولوی روی صحنه است میپردازیم. خانم شمس، یه مقدار درباره اسم نمایش هم به شنونده هامون توضیح بدید، اگر که فکر میکنید لطمه نمیزنه به اون، لو نمیده داستان رو.
نه،
ماجر رو.
است هم یه کلمه مدرسه‌ای بود برای من، یعنی که یه نوستالژی مدرسه داره است، و همین که یه قاطعیت و یه حکمی توش داره که فکر کردم که برای کار مناسبه.
شما نمایش فعل رو هم دیدید؟
آره دقیقا میخواستم همینو بگم که به فعل رسیدن محمد رضایی راد میشه است.
رضایم تبلیغ هم بکنیم که از هفته بعد اجرایه تاریخ
نمایش آقای رضایی راد شروع میشه در چارسوه فکر کنم. آره
بله، و صندلی های چارسوه هم که عوض کردن،
15 تا اضافه شده
و مناسبه برای
مناسب هست، ولی بعدیش اینه که میدونی که دیگه چارسو قابلیت اینو نداره که صندلی جا به جا بشه، یعنی دو سویه شدن یا سه سویه شدنش منتفی میشه.
فقط توی ریچارد سوم فکر اجرا نمیشود یک دفعه این کارو کردن.
بله که. ولی الان با این تغییر صندلی ها دیگه چارسو هم از اون حالت خارج.
به هر حال فکر کنم از نظر اجرایی یا حداقل از نظر مفهومی و ایده کمی نزدیکه، ولی خب اون قوت و پیشنهادی رو که محمد رضایی را توی فعل به انجام میرسونه رو یک مقدار خب به نظر میاد اصل نمیتونه به اونجا نزدیک شه، ولی به نظرم میاد که شبیهن، به شکل جنریک با همدیگه شباهتهایی دارن، و امیدوارم که خود گروه اجرایی و هم کارگردان و هم نویسنده این سنتی که پشتشون هست رو کمی جدیتر بگیرن و تماشای به نظرم اجرای مثل فعل میتونه به بارورتر شدن اجرای مثل است کمک کنه، چون اونجا محمد رضایی را توی 2 ساعت تو تقریبا میشه گفت 40 دقیقه تمام ایده هایی که داشت در قبال نظام آموزش، روابط انسان ها و حتی شیوه اجرایی که مثلا از شرق دور میومد، مثلا تئاتر نو همین ژاپن رو توی کارش داشت، و خب از این بابت به نظرم میاد که میتونه پیشنهادی باشه برای نسل جدیدتر که میخوان مثلا به نظام آموزش پرورش و مناسبات بین دانش آموزان بپردازن.
بسیار خب خانم شمس، این اول نمایشی است از شما که اجرای عمومی داره میشه. محمد حسن خدایی توی ابتدای صحبتش اشاره کرد به این که او هم مثل خیلی از ما ترجیح میده که فضای تئاتر دانشجویی در شکل مألوف تئاتر دانشجویی خودش باقی بمونه و خیلی به سرعت درگیر فضای حرفه‌ای تئاتر نشه. این چیزیه که تو خیلی از جاهای دنیا به شدت و با دقت در موردش تصمیم گیری میشه و این مرز و حریم به نوعی کاملا از همدیگه تفکیک میشه، اما به نظر میرسه با مناسبات به ویژه مالی که ما این روزها و این سالها در واقع توی فضای تئاتر داریم، وقتی که یک نمایشی با عقبه دانشگاهی میخواد وارد فضای اجرای عمومی بشه، خواه و نخواه مجبور مناسباتش رو تغییر بده.
بس.
چقدر این رو احساس کردی شما؟ اصلا این اتفاق برای شما افتاده یا نه؟
قطعا افتاده، برای اینکه به مثلا درسته که ما برای اون زیسته و برای اون حال خوبه تمرین میکردیم و کار اجرا رفتیم، ولی خب هزینه دکور من 17 میلیون شد و واقعا سخت بود و اجرا عموم رفتن هم سخت بود، به خاطر همین مجبور که نشدم خیلی، ولی خب ترجیح میدادم که از کسی کمک نگیرم، که حالا اتفاق افتاد دیگه. برای
تهیه کننده نداشت مگه؟
تهیه کننده این اصلا الان نوید محمد
زاده. تهیه کننده ما بعد از جشنواره ما اضافه شدن، یعنی ما دکورمونو بستیم.
یکی از شانساتون بستیم بود.
از همین اتفاق خوبی که حالا البته از دوره گذشته داره میفته. آره که دوستانی که ناله به عنوان داور یا توی بخشای دیگری اصولا با جشنواره تئاتر دانشگاهی در ارتباط هستن، بنا به سلیقه خودشون یا نوع نگاهشون به تئاتر، بعد از اتمام جشنواره تئاتر دانشگاهی شخصا تصمیم میگیرن از برخی از آثار حمایت بکنن. این اتفاق رو مثلا نوید محمدزاده توی دوره گذشته جشنواره هم داشت، هرچند اونجا اصلا داور نبود، فقط صرفا به عنوان کسی که برخی از آثار رو دیده بود از توی اونها، یا مثلا بهش گفته بودن که اینا، چون میدونم مثلا یک دو تا کار که سال گذشته تهیه کرد اصولا ندیده بود کارها رو، منتها بهش گفته بودن که اینا کار خوبی و تصمیم گرفت. این اتفاق خوبیه، ولی همون این تغییر مناسباته، میدونی، از اون فضای دانشگاهی به شکلی که ما بهش میگیم حرفه‌ای، در حالی که این هم حرفه‌ای نیست، یعنی خیلی از جای دنیا اساساً این شکل بیمار فرایند اجرای عمومی یک اثر که به شدت مبتنی بر فروش تک تک قطعات بلیت هستش و اساساً حیات و ممات گروه رو به شدت تحت شعاع خودش قرار میده، الزاما با تعریف تئاتر حرفه‌ای در همه جای دنیا سازگار نیست. ولی به هر حال می‌خواستم ببینم شما این نوع تفاوت رو درک کردین. می‌خوام ببینم چقدر تأثیر گذاشته روی اون چیزی که یا روی اون نگره‌ای که شما در حین اجرای نمایش در جشنواره تئاتر دانشگاهی داشتی و بعد به فاصله کوتاهی تبدیل شد به اجرای عمومی نمایشت.
خیلی تغییر کرد از این جهت که خب ما اون موقع برای اجرای جشنواره کاملا دانشجویی بودیم، کاملا همه کار میکردن، یعنی بچه ها میرفتن اون وقت جوشکاری میکردن، دکور رو همه با هم میبردیم، ولی تا اجرای عموم رسید من به شدت تنها شدم. یعنی اتفاقا ما تهیه کننده پیدا کردیم و خوب بود، ولی خب نمیدونم یهو خیلی عجیب این گروه یه کوچولو اصلا پاشیدی کوچولو، یعنی از این جهت که مثلا بچه‌ها میگفتن یکی رو بیار واسه پشت صحنه، مثلا اونو بیار به ما کمک کنه، در حالی که اصلا نباید این صحبت‌ها زده بشه. یعنی یه جورایی مثل آفیش سینما شد دیگه از یه جایی به بعد، مثلا از این ساعت تا این ساعت آفیش.
یعنی می‌خواستم همه این سوالی که کردم، می‌خواستم به اینجا برسم که اون صحبتی که تو کردی محمد حسن درباره این فضای تئاتر دانشگاهی و مناسباتش، معتقدم عملاً دیگه امکان پذیر نیست، میدونی؟ یعنی در یک جایی در یک نقطه اتفاق میفته، اما به محض اینکه وارد چرخه اجرای عمومی میشود دیگه اساساً از اون ماجرا هیچ اثری نیستش، میدونی؟ اینقدر دچار تغییر میشه و اینقدر حتی خود آدم ها در فاصله کوتاهی تفکرشون نسبت به اون چیزی که در رو صحنه اتفاق میفته متفاوت میشه که تو با خودت میگی که کاش اجرای عمومی نمیشد.
حالا تو زمینه اجرای عمومی مثلا من حسن مجنون مثال بزنم که بین مثلا اجرای فیلیک و شهر ما دومتا فاصله است. اونجا به هر حال بازیگرا سلبریتی ان، نوید محمدزاده است، ستاره پسیانی، ولی این طرف به نظرم میاد کاملا گروه، یک گروه انگار همدل، بیشتر دانشجو ان، نوع زیستشون اتفاقا خیلی شبیه همین اجرای نمایش است. و جالبه که یک شخصیت مثلا نمایش ترونتن وایلدر رو مثلا این 3 نفر یا 2 نفر بازی میکنن و این به نظرم نشون میده که تو خود همون تولید تئاتر حرفه‌ای هم اگر گروه همدل باشن، یک جور استراتژی اجرایی داشته باشن، میتونن حتی یک کارگردان میتونه این کارش با یک کار قبلیش ساعت‌ها و کیلومترها با هم فاصله داشته باشه. از این بابت همچنان فکر می‌کنم که تئاتر دانشجویی و دانشگاهی باید تلاش کنه، مقاومت کنه در قبال جریان همین سرمایه محور و سرمایه سالاری که تو تئاتر اومده و زیبایی شناسی و مناسبات خودش رو هم به هر حال داره دیکته می‌کنه، و اگر همچنان اون زیست کمی به هر حال دوستانه و اینا همچنان اعمال و اجرا بشه، من فکر میکنم که ما میتونیم به یک نتایج بهتری برسیم و اون مقاومت همچنان وجود داشته باشه.
انشالله. برای شنونده اون بگی نمایش چه ساعتی اجرا میشه، چگونه میتونن بلیت تهیه بکنن، اطلاعاتی که لازمه رو به شنونده ها بدید.
نمایش ما هر شب به جز شنبه ها ساعت 8:30 شب توی تالار مولوی اجرا میشه. به صورت حضوری از گیشه میتونن خریداری کنن که اگر که دانشجو باشن تخفیف هم
بهش تعلق میگیره. خیلی متشکرم از محمد حسن خدایی که امروز با ما همراه بود. از شما سرکار خانم پرنیا شمس بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو اجابت کردین و اومدین. امیدوارم که به این نتیجه نرسید که دیگه تئاتر کار نکنید و تجربه اجرای عمومیتون و فعالیت تئاترتون تجربه ممتدی باشه در فضای تئاتر کشورمون و سالهای آینده شاهد حضور شما و گروهتون روی صحنه باشیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار سپاسگزارم که این گفتگو رو شنیدید. نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه ادامه داره. من مرخص میشم.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گریم، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
سقراط معتقده که تنها با گفتگو و نقد میشه همه چیز رو به یاد آورد، چون بشر به طور فطری و ذاتی همه چیز رو میدونه.
سینمای کاغذی.
در این بخش درباره یکی از اصطلاحات و عناصر سینمایی با شما صحبت می‌کنیم، درباره برش که یک اصطلاح سینمایی است. از انواع برش میتوان به برش پرشی اشاره کرد. در این برش دو صحنه غیر منطبق با هم به یکدیگر برش میخورند. این برش از نظر مکانی باعث سردرگمی میشود و رابطه مکانی و زمانی بین سکانس ها به هم میریزد. برش تداومی برشی است که ما را به شکلی بی‌خلل و به شیوه‌ای منطقی از یک سکانس یا صحنه به سکانس یا صحنه دیگر می‌برد. این برش، برش نامرئی است که به پیشروی روایت کمک می‌کند. برش‌های منطبق نقطه مقابل برش‌های پرشی هستند. اینو برش‌ها این اطمینان را به وجود می‌آورند که یک نوعی منطق فضایی بصری بین نماهای مربوط به موقعیت‌های مختلف درون یک صحنه وجود دارد. برش‌های متقاطع برش هایی هستند که برای نشان دادن دو سکانس یا دو صحنه که در یک زمان ولی در مکانهای مختلف روی می دهند به کار می روند. به طور کلی از این برش ها برای ایجاد تعلیق استفاده می شود. و برش های مونتاژی، تسلسل سریع برش هایی که نماهای مختلف را به قصد ایجاد معنایی خاص یا در واقع خلق یک احساس به هم میچسبانند، برش مونتاژی نام دارد. این برش که برای اولین بار در مکتب شوروی به کار گرفته شد، بعداً جزء جدایی ناپذیر سینمای آوانگارد یا سینمای هنری شد. در سینمای کاغذی این هفته با شما درباره انواع برش صحبت کردیم. و حالا فرصت ما برای در کنار شما بودن در این صحنه جادویی به پایان رسید. جادوی صحنه این هفته با همکاری این افراد به شما تقدیم شد. صدا بردار پرهام نوری، نویسنده ضیاءالدین خالقی، مجری رازی گردکاهد، تهیه کننده پرویز جمالی. سپاس از همراهی شما و خداحافظ.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم. اجازه بدید فهرست برنامه‌هایی که از ساعت 16:30 دقیقه به شما تقدیم میشه تا ساعت 22 خدمتتون اعلام بکنم. ساعت 16:30 دقیقه شما شنونده برنامه گذر خیال خواهید بود. 17:01 دقیقه وقت خیال در میزند. 17:26 دقیقه گفتارش. ساعت 17:30 دقیقه سکوت کتاب. ساعت 18 مروارید شرق رو به شما تقدیم می‌کنیم. ساعت 19 خبرهای این ساعت رو خواهید شنید و 19:30 دقیقه برنامه زنده رادیو کتاب به شما تقدیم میشه، 20:54 دقیقه گفتارش و ساعت 21:01 دقیقه هم میدان آزادی رو خواهید شنید. موعد اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 20:45 دقیقه است. اگر نقد نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه